خبرگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام یکتا خالق هستی بخش و سلام. دوستان عزیز شنونده، بررسی آیین جینه، یکی دیگر از آیین‌های شرقی، موضوع برنامه امروز تاریخ ادیان است. به گفته جان بیناس، در جریان سیر مذهب هندویزم، دو فرقه بدعت‌گذار به ظهور رسیدند که به مسئله قامز زندگانی هندوان، یعنی نجات از قانون کرمه و رهایی از چرخه تولد و مرگ، هر یک جداگانه پاسخی اندیشیدند. یکی آیین بودا و دیگری آیین جینه. آیین جینه فقط در خاک هندوستان پیروان و معتقدانی قابل توجه پیدا کرد و با وجود هر گونه مقاومت و شدت که بر ضد آن به کار رفت، در جهان باقی ماند، هرچند به صورت یک مذهب مستقل و دارای مبادی و اصول جوهری در نیامد. مذهب جینه مانند بودیسم که یک نسل بعد از آن به ظهور رسید، واکنشی بر ضد افکار منتشر شده برهمنان بود. در آن زمان، یعنی قرن ششم قبل از میلاد، سازمان طبقاتی در حال تشکیل و تکوین بود. در آن هنگام، طبقه برهمنان مدعی برتری و تفوق اجتماعی بر دیگر طبقات و اصناف بود، اما بسیاری از انسانها در طبقه عمرا و اعیان که شخص مهاویرا مؤسس جینیزم هم یکی از آنها بود، تسلیم آنان نشدند و در برابر ایشان مقاومت کردند و عقاید و نظریات خود را با کمال صراحت در مقابل آنها ابراز می داشتند. مخصوصاً به مخالفت با این ادعای برهمنان می پرداختند که احدی جز افراد سلسله برهمنان نمی تواند ادوار تکامل روحانی را طی کند و به نیروانا برسد. پیروان آیین جینه سابقه این آیین را به زمانهای بسیار دور و حتی تا پیش از تاریخ باز می گردانند. به باور آنها آیین جینه از طریق یک سلسله طولانی از معلمان مقدس دست به دست منتقل شده است. این سلسله شامل 24 مبلغ آزاده و رهیده است که هر یک از آنان را تیر تنکره می نامند. گفته می شود نخستین تیر تنکره ریشبه نام داشت که اصل بی آزاری را تعلیم می داد و آن را ترویج و تبلیغ می کرد. اصلی که در مکتب جینه یک اصل اساسی شمرده می شود. آیین جینه دارای نظامی اعتقادی و عملی است که برخی از اصول آن با اصول آیین هندو شباهت دارد و پاره نیز ویژه این آیین است. در آیین جینه وجود هر گونه موجود متعال یا خدا انکار می شود، تا جایی که حتی پرستش نیز امری مذموم به شمار می آید. در فقره ای از متون مقدس آیین جینه می خوانیم یک راهب یا راهبه نباید بگوید خداوند آسمان، خداوند رعد و طوفان، خداوند برق، خداوند باران آفرین. آنها نباید چنین عباراتی را به کار ببرند. اما آنچه را از طریق شناخت طبیعت اشیا می دانند، می توانند بگویند. مثلا در هوا ابر انبوه شده یا پایین آمده یا ابر باریده است. بنابراین، وجود هر خدایی در این آیین انکار می شود و در نتیجه استمداد از عالم بالا و موجودات برتر امری بی‌معنا و پوچ تلقی می گردد. با این همه پیروان این آیین خود را ملحد نمی دانند و حتی این عنوان را توهین به خود تلقی می کنند. شنوندگان محترم، همچنان برنامه تاریخ ادیان را از شبکه معارف میشنوید. دعوت میکنم بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان را درباره آیین جینه و ویژگی های این آیین بشنوید.
آیین جین را بر آیین بودا مقدم انداختیم از جهات مختلفی، به خاطر اینکه خود آیین بودا پدید اومدنش به یک اعتباری در حقیقت اعتراض به آیین جین است. کتاب هایی که توی برنامه قبل در ارتباط با آیین هندو معرفی کردیم، این کتاب ها میتونه در ارتباط با آیین جین هم برای ما مفید باشه. در کتاب فارسی هنوز کتابی که به خصوص به آیین جین پرداخته شده باشه نداریم، ولی در مجموعه های مختلف در ارتباط با آیین جین بحث ها و مطالب بسیار متنوع و زیادی اومده. مثلا توی همین کتاب فلسفه شرق و غرب که رادها کریشنان گفتیم نوشته، توی اونجا یا توی کتاب نینیان اسمارت در ارتباط با آیین هندو هست، همچنین در ارتباط کتاب ادیان آسیایی که جناب آقای گواهی، دکتر گواهی ترجمه کردن، در ارتباط با آیین جین بحث‌های اومده. یعنی توی مجموعه هایی که در رابطه با ادیان هستن، در رابطه با آیین جین هم بحث‌های اختصاص داده شده. اما کتاب منفرد و خاصی که در ارتباط با آیین جین نوشته شده باشه الان به فارسی نداریم. خب آیین جین به شخصی به نام مهاویرا منسوب است. مهاویرا به معنای قهرمان بزرگ است. خود جین هم از لحاظ لغوی به معنای فاتح است. شخصی به نام وردهامنا که در حقیقت بعداً به مهاویرا منصوب شد، یعنی قهرمان بزرگ نامیده شد، بنیانگذار این آیین محسوب میشه. برخلاف آیین‌های دیگر، مخصوصاً آیین بودا که در هندوستان پیروان بسیار زیادی به خودش اختصاص داده، آیین جین پیروانش بسیار کم هستند. الان بعد از گسترش این آیین در طول قرن‌های بسیار زیاد، تعداد پیروان اونها در هند و همچنین در کشورهای دیگه‌ای که بعضی مهاجرت کردن به آمریکا و کشورهای دیگه، در حقیقت کمتر از 2 میلیون نفر پیرو داره این آیین. از این جهت که پیروان این آیین بسیار کم هستن، حتی تا سالهای اخیر این آیین، سالهای اخیر که میگیم مقصود مثلا سده اخیر، قبل از سده قرن بیستم این آیین به عنوان یک آیین مستقل و جدای محسوب نمی‌شد. بسیاری از دینشناسان آیین جین را در حقیقت به عنوان یک آیین مستقل محسوب نمی کردن و در کل گستره فرهنگ هندویی قرار می دادن. ولی در سده اخیر در حقیقت توجه ویژه‌ای به این آیین شده و مشخص شده که این آیین در حقیقت بنیانگذار خاصی داره، مراسم های خاصی داره و اختلاف های بسیاری با اون فرهنگ هندویی داره. اگر شنوندگان در حقیقت در ذهنشون باشه و گوش داده باشن برنامه‌های قبلی را، گفتیم که 2 تا چیز هستن که جزو اصول و اساس فرهنگ هندویی محسوب میشن. یعنی فرهنگ هندویی با این گستردگی و پراکندگی داره، در حقیقت وداها و طبقه بندی کاست، این به عنوان 2 تا اصل مهم در آیین هندو محسوب می شده که کسانی را که در حقیقت به نحوی به این 2 اصل پشت می کردن یا این 2 اصل را نادیده می انگاشتن، در حقیقت از فرهنگ هندویی ترد می کردن. خب ما در آیین جین این 2 تا را می بینیم. یعنی در آیین جین نه طبقه بندی کاست در حقیقت معتبره و نه وداها به عنوان کتابهای معتبری شناخته میشن. از این جهت اگر آیین جین به عنوان یک دین مستقل و یک مکتب مستقل و دین مستقلی در آمده، از این جهت هست که در حقیقت با اون 2 ویژگی و 2 خصوصیت مهم و 2 اصل مهمی که در آیین هندو مهم تلقی و اساسی تلقی میشن مخالفت کرده. بعضی ها هم به خاطر همین جهت آیین جین را با آیین بودا اشتباه میگیرن، یعنی خیال میکنن که آیین جین و آیین بودا یکی هستن. البته در بسیاری از آموزه ها و همچنین در زندگی و ویژگی هایی که برای رهبر آیین جین گفته میشه، با آیین بودا مشابهت هایی وجود داره، و همین امر در حقیقت موجب اشتباه شدن این دو آیین با هم دیگه هم شده. ولی علایالن وقتی که ویژگی های خاصی را که در مورد آیین جینه هست بررسی میکنیم، مشخص میشه که آیین جینه در حقیقت هم با آیین هندو متفاوته و هم با آیین بودا. یعنی در حقیقت آیین بودا یک تفاوت های خاصی با آیین جینه داره که اون را متمایز میکنه، یعنی آیین جینه را از آیین بودا متمایز میکنه. یکی دیگه از ویژگی هایی که با آیین جینه نسبت میدن، البته حالا این نسبت ها تا چه حد بعضیش درست باشه جای بحث و گفتگو هست، ولی خب بعضی چیزها در مورد بعضی از ادیان مشهور هستن. یکی از چیزهایی که نسبت میدن، میگن آیین جینه و مهاویره به عنوان رهبر آیین جینه به هیچ خدایی اعتقاد نداشته، یعنی جهان را به عنوان یک جهان مادی تلقی میکرده که هیچ خدایی در آن نقش خالقیت و نقش نجات نداره. یعنی خدا به عنوان خالق این عالم وجود نداره، خدایی که خالق این عالم باشه و همچنین خدایی که انسان را نجات بده و بخواد او را به نجات برسونه، او هم وجود، یعنی خدایی وجود نداره. خب این هم یکی از تفاوت‌های مهم آیین جینه و آیین هندو میشه. یعنی در آیین هندو بحث نجات از طریق خدایان، نجات از به طریق توسل، عشق و معرفت خدا یک بحث خیلی گسترده و مهمی بود که در برنامه‌های قبل به اون پرداختیم. ولی در آیین جینه این بحث معروف هست که فقط و فقط انسان با تلاش و کوشش فردی خودش نجات پیدا می‌کنه. البته این ویژگی را به آیین بودا هم نسبت میدن، یعنی به آیین بودا نسبت میدن که در آیین بودا هم خدایی که به عنوان نجات بخش مطرح هست وجود نداره و انسان فقط با تلاش و کوشش فردی خودش باید نجات پیدا کنه. این بحث در مورد آیین بودا را میگذاریم سر جای خودش و فقط یک اشاره در مورد آیین جینه بکنیم که در حقیقت این اشاره میتونه نشون بده که تا چه حدی واقعا این آموزه در آیین مورد آیین جینه درسته. چون که این آموزه اگر واقعا یک آموزه حقیقی و واقعی در مورد آیین جینه بود، پیروانش باید به این آموزه پایبند باشن. اما ما میبینیم که پیروان آیین جینه خودشون در حقیقت مهاویره و سایر معلمان و رهبرانشون را در حقیقت میپرستن. در عبادتکده های جینی، در معبد های جینی مجسمه‌ای برای مهاویره و سایر معلمان و رهبرانی که در حقیقت به عنوان رهبران دینی در این آیین معروف هستند وجود داره و نیازگزاران جینه‌ای در حقیقت برای نجات و رسیدن به حقیقت چیکار میکنن؟ اینها میرن و به این معلمان متوسل میشن و به درگاه اونها نیایش میکنن برای اینکه به نجات برسن. خب این نشون میده که حالا یا این نسبت ها کلن درست نبوده که در حقیقت مهاویره یک همچین اعتقادی داشته، چون که بعضن وقتی یک شخصی ممکنه که یک بحثی را مطرح بکنه، این بحث کم کم در طول تاریخ دچار انحرافات و تحریف هایی بشه و به صورت یک شکل دیگری به دست ما برسه. شاید مهاویره میخواسته اصل تلاش فردی را خیلی مهم بشماره، ولی کم کم به عنوان این جهت در اومده که اصلا هیچ خدایی را قبول نداره.
بنیانگذار جینیزم را مهاویرا می دانند که در لغت به معنای مرد بزرگ یا پهلوان بزرگ است. به باور بعضی وی در ایالت بهار در 599 قبل از میلاد متولد و در سال 527 قبل از میلاد وفات یافته است. نوشته ها و اسناد قدیم که از آن زمان در دست است به قدری مبهم و نامعلوم است که نمی توان حقایق تاریخی را از آنها استخراج کرد. ولی مطالبی که از آن روایات می توان فهمید داستان سرگذشتی است که از او نقل می کردند. این حکایت صرف نظر از صحت یا بطلان آن، گرچه حکایتی ساده است، نماینده کامل زندگانی یک مرتاض هندی است. مهاویرا چون در کاخ پدرش متولد شد، 5 خادم و پرستار برای تغذیه، استحمام و لباس پوشاندن و بازی کردن و حمل و نقل او به خدمتش اشتغال داشتند و این شاهزاده این گونه رشد و نمو یافت و در آن محیط اشرافیت و کاخ سلطنت از تمام انواع لذت و عیش و نوش برخوردار بود، ولی از همان آغاز عمر این طرز زندگانی شاهانه را دوست نداشت. روش و سبک زندگانی گروهی از راهبان تارک دنیا که آنها را در بوستانی در بیرون شهر دیده بود، او را مجذوب کرد. وی تصمیم گرفت زندگی اشرافی را کنار بگذارد و به زهد روی آورد و خود را رهایی بخشد. اما به احترام والدین خود این اقدام را تا هنگام وفات آنها به تعویق انداخت. در این زمان او 30 سال داشت. در ماه نخست زمستان مهاویرا از دنیا کناره گرفت و به گروه راهبان ملحق شد و در بیرون شهر در صومعه آنها منزل گزید. بر حسب آداب و رسوم آن جماعت وی نخست تمام جامه‌های پر زرق و برق و زیورالات را از تن دور ساخت و لباسی ساده پوشید و سوگند یاد کرد که جسم و بدن خود را فراموش کند و با بردباری تمام شداید و رنج‌ها را که از طرف نیروهای غیب الهی یا از طرف آدمیان و یا جانوران بر او وارد می‌شود تحمل کند. پس از چند ماه وی به استقلال در طریق سلوک قدم گذاشت و آن لباس ساده را هم از تن بیرون آورد و برهنه مادرزاد به ریاضت پرداخت و با همین وضعیت در صحراها و دهات هند به سیر و سفر پرداخت و در طلب رهایی از دوران وقوع تولد و مرگ و تجدید حیات برآمد. حجت الاسلام رستمیان درباره زندگی مهاویرا مؤسس آیین جین بیشتر توضیح می‌دهند.
اما بحث را در مورد آیین جین بعد از این بحث کلی از زندگی مهاویرا آغاز می‌کنیم. مهاویرا در تاریخ حدود 599 قبل از میلاد به دنیا آمده و تا 30 سالگی در حقیقت هنوز تعلیم خاصی را ارائه نداده بوده. البته در تاریخ زندگی مهاویرا معروف هست که او در 20 سالگی به این نتیجه رسید که زندگی مادی و زندگی دنیوی انسان را گرفتار میکنه و او را در بند و اسیر و از نجات باز میداره و به این فکر افتاد که زندگی مادی را به طور کلی رها بکنه. اما به خاطر پدر و مادرش این کار را به تأخیر انداخت تا زمان 30 سالگی که پدر و مادرش از دنیا رفته بودند و دیگه او هیچ مانعی برای این که زندگی مادی را رها بکنه و به سوی نجات گام برداره در حقیقت وجود نداشت. این موانع که برطرف شد، گن از 30 سالگی کل زندگی مادی را رها کرد و به جنگل‌ها و ریاضت روی آورد. مهاویرا طبق تاریخ سنتی که براش نقل می‌کنن حدوداً 72 سال زندگی کرده و در 522 قبل از میلاد از دنیا رفته. مرگ مهاویرا میگن در اثر سختی‌ها و ریاضت‌های بسیار سختی که او به خودش وارد کرده و در اثر این ریاضت‌های سخت و تشنگی و گرسنگی‌های بسیار زیاد از دنیا رفته. پدر و مادر مهاویرا مال طبقه کشتریه بودند. از این جهت مهاویرا و بودا در حقیقت یک همگونی هم دارن، یعنی هر دو از میان طبقه کشتریه برخواستند. همونطور که در تاریخ آیین هند و در تاریخ هند گفتیم، مهاویرا یعنی آیین جین و آیین بودا به دوران حماسی تعلق دارن، یعنی دورانی که در حقیقت یک نوع واکنش و یک نوع ضدیتی از طرف طبقه کشتریه بر علیه طبقه برهمنان پدید اومده بود و اونها در حقیقت یک نحوه قیام و در حقیقت مبارزه را با طبقه برهمنی شروع کرده بودند. و این زمان شکوفایی و در حقیقت شکوفایی آیین جین و آیین بودا هست. پس اینها متعلق به طبقه کشتریه بودن، برهمن نبودن، ولی خود مهاویرا در حقیقت هر گونه طبقه بندی کاست را کنار گذاشت و همه طبقات را در پیروی از خودش و در دین خودش چیه؟ میپذیرفت. یکی از چیزهایی که خیلی محاوره برش تأکید میکرد در حقیقت دو تا اصل را محاوره برای تمام پیروانش مورد تأکید قرار میداد. یکی اصل آهیمسا هست و دیگری اصل ریاضت. اصل آهیمسا یعنی اینکه انسان نباید هیچ گونه موجود زنده‌ای را از بین ببره. در این راستا میگن محاوره جارویی داشته که جلوی پاش را جارو میکرده در زمان حرکت که مبادا مورچه‌ای یا هیچ موجود ریزی خلاصه بیاد زیر پاش و از بین بره، و همچنین موقع خوردن آب را از صافی عبور داد میداده، نه به عنوان کار بهداشتی بلکه مبادا حیوان ریزی در داخل این آب باشه که این شخص در حقیقت محاوره موجب هلاکت او بشه. چرا؟ به خاطر اینکه کشتن هر موجود زندهی سبب گرفتاری انسان در دنیا و نرسیدن او به نجات میشه. در این راستا جینه ها تا امروز یک سری از کارهایی که کشتن حیوانات در اونها به طور طبیعی رخ میده را انجام نمیدن. مثلا آیین هندو درسته که در هندوان گوشت خوار نیستن، ولی هندوان به کشاورزی خیلی اشتغال دارن، ولی جینه ها کشاورزی نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه کشاورزی باید زمین را شخم بزنه و در زمین شخم زدن به طور علل قاعده بعضی از حیواناتی که در زمین وجود دارن اونها از بین میرن. پس اصل آهیمسا یعنی اصل عدم آزار نسبت به حیوانات و هر حیوان و موجود زنده یکی از اصول اساسی محاوره هست، و همچنین اصل ریاضت. ریاضت های بسیار سخت و مفرد که انسان اونقدر این بدن و جان خودش را تحت فشار و تحت سختی قرار بده تا به نجات دسترسی پیدا بکنه. محاوره می گفت در اثر ریاضت انسان باید تمام علقه ها و تمام علاقه هاش را به دنیا از بین ببره. و جالب اینه که میگن در اواخر عمر حتی علاقه به عفت، علاقه به پاکدامنی و حیا، و حیا را هم در حقیقت از خودش دور کرد. به این شکل لخت مادرزاد در حقیقت در خیابان ها و در حقیقت در مناطق مختلف حرکت می کرد برای اینکه چیه؟ علاقه به حیا را هم از بین ببره. انشاءالله گوشه های دیگری از زندگی محاوره و اصول جینه را در برنامه های بعد پیگیری می کنیم.
در طول مدت سیر و سفر محاویرا هیچ وقت بیش از یک شبانه روز در هیچ دهی و بیش از 5 روز در هیچ شهری اقامت نمی کرد و به هیچ دیار و قومی دل نمی بست، چون آن را باعث دلبستگی و علاقمندی به عالم ماده و پیوستن به لذایز جهان می دانست. تنها در ایام 4 ماه موسم بارندگی در یک جا متوقف می ماند، زیرا مشاهده می کرد که در آن فصل سراسر صحراها و جاده ها از مخلوقات آکنده شده است و پیاده روی در آنجا برخلاف قانون اهیمسا و موجب آزار به جانداران است. از این رو در آن مدت همواره سکون و آرامش اختیار می کرد. می گویند وی عادت داشت که هرگاه راهپیمایی را آغاز کند جاروی نرم به همراه خود بر می داشت و هر جا لازم می دید راه خود را می روبید تا مبادا حشرات ریز و جانوران خرد در زیر قدمهای او کشته شوند یا آسیبی ببینند. هر جا که سر بر زمین می نهاد و می خواست بخوابد، خواه در دل صحرا و خواه در درون کلبه، محل خوابیدن خود را به دقت رسیدگی می کرد تا مطمئن شود که از بذر و تخم حشرات و جانوران خالی باشد. وی هیچگاه طعام خامی نمی خورد و در کشکول گدایی خود فقط غذای پخته ای را که دیگران تهیه کرده بودند می خورد. البته راضی نبود که برای خوراک او جانداری را بیجان کنند تا او در گناه آن شریک باشد. همواره به کاسه خود نگاه می کرد تا اگر در قسمتی از آن حیوانات و حشرات و یا کرم و پروانه و مورچه و مانند آن راه یافته باشند، آن را به آهستگی خالی کند و بر آن لب نزند. وی حتی آب خوردن را با پارچه‌ای صاف می‌کرد تا جانداری را همراه آب فرو نبرد و نیز هنگام سخن گفتن پارچه‌ای بر دهان می‌افکند مبادا حشره‌ای به درون کامش فرو برود.
سرامیره مجد فما دتانا بیر منیسا شکاپدان فما بیامی.
میگویند مهاویرا حتی در فصل سرما جامه را از تن دور می ساخت و به هر طرف راه می سپرد و به هیچ درختی تکیه نمی زد. وی هرگز به هنگام وزیدن باد با سر داخل پناهگاه نمی شد و آتشی نمی افروخت، بلکه رنج و الم سرما را تحمل می کرد. وی غالبا در فصل سرما در سایه می نشست و به مراقبه و تفکر می پرداخت و نیز در فصل گرما در حرارت سوزان زانوان خود را بغل می گرفت و در اندیشه فرو می رفت. هیچ وقت به قصد حظ نفس به خواب نمی رفت و چون خواب بر او چیره می شد خود را بیدار می کرد و در شبانه روز به اندک خوابی قانع بود. در برنامه آینده درباره زندگی مهاویرا و ویژگی‌های آیین جینه بیشتر سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خدا نگهدار.